چون با شما همراه باشیم یک توقف کوتاهی میکنیم. احمد عربی استاد اقتصاد در ادامه با ما خواهند بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطوری که میدونید این اعتراض ها در پی افزایش قیمت بنزین بود. امروز سخنگوی دولت ایران صحبت هایی رو عنوان کرد در خصوص اینکه چرا این تصمیم گرفته شده و نحوه تخصیص درآمد حاصل از این افزایش به اقشار به گفته دولت حسن روحانی کم درآمد به چه شکلی هست. از طرفی امروز مقام های دیگری هم صحبت کردند در خصوص اینکه چگونه میخوان بازار رو کنترل کنن، جلوگیری کنن از افزایش قیمت‌ها در بازار، به ویژه مسئولانی که کنترل قیمت‌ها در بازار رو بر عهده دارن. یک بخش دیگه این قضیه هم این بود که دلار قیمتش افزایش پیدا کرد به محض اینکه این تصمیم گرفته شد و اعتراض‌ها آغاز شد. احمد عربی استاد اقتصاد در سوئد با ما هستند. آقای عربی بهتون سلام می‌کنم. ما امروز شاهد این بودیم که آقای ربیعی صحبت‌های بسیاری رو کردند و در اون صحبت‌ها به هر حال اشاره کردند به اینکه این تصمیم باید گرفته می‌شد، چرا که دولت قادر نبوده هزینه‌های خودش رو تأمین کنه، درآمدهای دولت به خاطر آن چیزی که آقای ربیعی گفتند کاهش فروش نفت کاهش پیدا کرده و به نوعی هم گفتند که با مالیات نمیتونستن این کار رو پوشش بدن، چرا که مالیات گرفتن میتونسته تأثیر بگذاره مستقیما بر تولیدگران. تا چه اندازه اونطوری که آقای ربیعی میگن اگر میخواستن این کار رو با مالیات پیش ببرن به گفته ایشون کار منطقی و علمی نبوده و به ناچار این تصمیم گرفته شده؟
با سلام به شما و شنوندگان گرامی، ابتدا باید عرض کنم که در میان استدلال‌هایی که مقامات حکومتی عرضه می‌کنند تناقض‌های زیادی وجود داره، به این معنا که ابتدا هم گفتند که به خود رئیس قوه مجریه گفت که به دلیل اینکه درآمد خانوار رفته پایین و خانوارها دچار مشکلات هستند، ما می‌خوایم این طرح رو اجرایی کنیم برای اینکه درآمدهای حاصل رو به قول باز یکی از مقامات 100% اختصاص بدیم به خانوارها. الان مسئله دیگه ای مطرح میشه و در مکالمات و حتی مناظرهایی که بین مقامات الان هست یا کشمکش هایی که وجود داره، ما دلایل بسیار متفاوتی میبینیم که غالبا با هم متناقضه. بنابراین این اظهاری که الان میشه بیشتر یک توجیه هست تا تحلیل ماجرا. اگر بخوایم باز به برخی دیگر از سخنان همین مقامات اشاره بکنیم، اخیراً امروز یکی از مقامات گفته که ما میتونیم با فرضاً کاهش مصرف در داخل مقداری از این بنزین ها رو صادر بکنیم به خارج از کشور و اون درآمد ارزی ایجاد میکنه و باز میبینیم که این توجیه هم با توجیه های قبلی متناقضه.
آقای علوی همین صحبت پیش میاد، الان شما گفتید که صادر کنن. خب در گذشته هم شاهد این بودیم که مقام های رسمی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه نفت و انرژی عنوان میکردند که تحریم ها به هیچ عنوان نمیتونه نفت ایران رو فروشش رو به صفر برسونه، ولی الان ما شاهد این هستیم که آقای ربیعی دارن عملا میگن که درآمدهای دولت به خاطر کاهش فروش نفت کاهش پیدا کرده. چگونه امکان پذیره که اصلا بخوان این قضیه رو پیش ببرن، حتی با افزایش نرخ بنزین بتونن این خلأ رو، این فضایی که ایجاد شده رو پر کنن؟
خب به این دلیله که نفت خام ایران دارای یه ویژگی‌های شیمیاییه که به هر حال میشه تشخیصش داد در خارج از کشور، یعنی اون موادی که وجود داره برای صادرات اگر تشخیص داده بشه که این نفت خام از ایران هست، به هر حال میشه تحریم‌ها رو اعمال کرد، جریمه‌هایی به حساب شامل حال اون کشورها یا اون شرکت‌ها میشه. الان حاکمیت به این نتیجه رسیده از اون جهت که بنزین رو نمیشه بر اساس اون ویژگی‌های شیمیاییش تشخیص داد که از کجا آمده، این کار انجام بده و به هر حال این به نظر میاد که یه مفر کوتاه مدتی باشه. منتها آقای زرقامی، از تمام این تحلیل‌ها که بگذاریم، الان اقتصاد ایران در یه شرایطی هست، یعنی وقتی به آشوب کشیده میشه تمام تحلیل‌هایی که داده میشه، حالا چه از طرف حاکمیت، از طرف حتی برخی از محققینی که قبلا به طور بلند مدت کار کردن، به هم میریزه. چرا؟ برای اینکه تحلیل‌ها موقعی اعتبار داره که ساختارهای معینی وجود داره، روابط مشخصیه، الان با هر گلوله‌ای که شلیک میشه به تظاهر کنندگان یا با هر کدوم از این به اصطلاح مصاحبه‌هایی که میشه، آشوب در فضای کلی اقتصاد ایران بالا میره و امکان برنامه‌ریزی و هدایت متغیرهای اقتصادی هم از بین میره. بنابراین الان شرایط جدیدیه. مثلا الان گفتن که نزدیک 20 میلیون خانوار یا 16 میلیون خانوار یا 18 میلیون خانوار، اینا باز آمارهاییه که خود حاکمیت ارائه میده. الان برخی از نمایندگان مجلس گفتن که معلوم نیست آقای روحانی میخواد این پولها رو از کجا بیاره که توضیح بده، یا گفته میشه که فرضاً میزان درآمدهای ناشی از صرفه‌جویی اینقدر هست یا میزانش اینقدر است. با اینم متناقضه. این تناقض هم در هم گفتار این مصاحبه اخیر مطبوعاتی سخنگوی دولت تناقض رو میشه به خوبی دید، بین مسئولین به خوبی میشه دید، و این ناشی از اون شرایط آشوبیه که الان جامعه و به خصوص حاکمیت رو فرا گرفته. و بنابراین هر تحلیل اقتصادی اگر از این عدم اطمینان به طور مشخص و بر اساس به اصطلاح ترمینولوژی و ادبیات علمی، وقتی عدم اطمینان حاکم میشه بر اقتصاد، نه امکان برنامه ریزی، نه هدایت و نه حتی تحلیلش وجود داره، بلکه این به سمتی میره که در واقع فروپاشی اقتصادیه. اگر تظاهرات ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این تحلیل ها، هیچ کدوم از این درآمدها حاصل نمیشه و هیچ کدوم از این درآمدها به جیب کسانی که اینا مدعی هستند به هر حال نخواهد رفت. اما برگردیم به اون سوال نخست شما، مسئله مالیات ها. ببینید، مالیات ها امکان نداره در ایران به طور کوتاه مدت، در طول کوتاه مدت، یعنی بازه زمانی کوتاه مدت، افزایش پیدا کنه. چرا؟ به دلیل اینکه فرار کنندگان مالیاتی اغلب از نهادها و افرادی هستند که زیر چتر رهبری هستند. خود مقامات گفتند که به اصطلاح نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ایران نصف میانگین جهانیه. که
یعنی در اصل دولت هیچ کنترلی نداره روی مالیات دهندگان، و همین باعث میشه که دولت صرف نظر کنه از اینکه بخواد مسئله رو از طریق مالیات پیش ببره.
اصلا دولت اقتداری نداره در مقابل سپاه پاسداران یا در مقابل بنیاد مستضعفان یا در مقابل فرزند آستان قدس رضوی. چرا؟ برای اینکه ما دو دولت داریم، یک دولت ولایی داریم، یک دولت به اصطلاح ظاهرا رسمی یا بوروکراتیک اگه بخوایم بهتر بگیم. در این دولت بوروکراتیک یا دیوان سالار نمیتونه در مقابل اون دولت واقعی که هم اسلحه دستشه، هم رسانه دستشه، هم رهبری پشتشه، مقاومت بکنه و مالیات بگیره. و اغلب به اصطلاح کسری بودجه ایران از ناحیه معافیت‌های مالیاتیه که حدود 40% محسوب میشه و اون رو به اصطلاح رهبر پیشین حاکمیت خمینی مقرر کرده بود و در دوره خامنه ای هم ادامه پیدا کرد. این 40% فرار مالیاتی نهادهاست، معافیت‌های مالیاتی نهادهاست. ما حدود 20% هم فرار مالیاتی داریم و باز اون هم از سوی باندهای زینفوز حاکمیته، چون افراد و اشخاص معمولی نمیتونن این کارو بکنن.
آقای علوی، چون وقتمون خیلی کمه، من قطعا باز شما رو در ادامه روز خواهیم داشت، اما اجازه بدید که یک سوالی رو بپرسم. با توجه به این تصویری که شما الان ارائه دادید، چگونه هست که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سگانه که در اصل زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنه، چون این تصمیمی رو میگیره و دولت هم تن میده به این تصمیم در شرایطی که به هر حال میتونه این تصمیم بحرانزا باشه، و از طرفی هم همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، دولت چندان قدرت مانور نداره در حوزه اقتصاد، با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هستش و نهادهایی که در اصل زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره میشن.
ببینید، ما توهم حاکمیت، یعنی وقتی اینا نشستن این تصمیم گیری رو کردن، به گمان خودشون، به گمان خودشون ضعیفترین نقطه‌ای که میتونستن از اونجا پول بکشن و بدون اعتراض این مسیر رو برن، همین بوده که فرضاً قیمت بنزین رو بالا ببرن. اینا گمان میکردن که با افزایش قیمت بنزین و دادن یه حداقلی از درآمد اون در واقع به عنوان یارانه اعتراضات زیادی فراهم نمیشه و از این جهت بود به طور سریع و ضربتی این تصمیم رو گرفتن. حال اینکه خود مقامات مجلس مخالف این بودن، خود حاکم، خود دولت قبل از این مخالف افزایش قیمت بنزین بود، در دوره 6 ساله به اصطلاح روحانی مخالف این مسئله بودن. منتها چطور شد به این دلیل که همه راه ها رو باز به قول رئیس قوه مجریه همه راه ها رو چک کردن، دیدن که راه دیگری نیست. به گمان اونها ضعیف‌ترین نقطه‌ای که میشد از اونجا پول در آورد اینجا بود. و البته باید تأکید بکنم که به دلیل اینکه فیلتر آلوده بودجه به خاطر فساد ساختاری هست، من تضمین میکنم و تأکید میکنم بر اینکه از این پولها چیزی به مردم نخواهد رسید. الان دارن تأکید میکنن که فرضاً یارانه ها رو افزایش خواهند داد یا فرضاً چنان خواهند کرد و چنین خواهند کرد. باید گفت تا موقعی که فساد ساختاری و نهادین در چارچوب حاکمیت وجود داره، هیچ قول و تعهدی اجرایی نخواهد شد، چون هر پولی که ایجاد بشه به خاطر افزایش بنزین، اولین سهمش سهم شیره. کدام شیر؟ اون به اصطلاح محافل ذی‌نفوذ، سپاه پاسداران، نهادهای تحت رهبریه. و اگر چیزی مان، و البته اون صرف حقوق کارمندان میشه، کما اینکه جهانگیریم به اصطلاح معاون اول قوه مجریه، معاون اول رئیس جمهور میگوید که بودجه دولت تنها کفاف پرداخت حقوق رو میده، یعنی الان بودجه وجود نداره.
بله.
و الان با این کسر بودجه انبوه و انباشته، هر پولی که بیاد توی به سر ساختار بودجه دولت یا صندوق دولت، برخلاف اون چیزی که ادعا میشه 100% پرداخت میشه به مردم، اولا 100% چیزی نیست. مفهوم 100% در علوم اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. حال اینکه این مقامات از اون استفاده میکنن. خب اگر این پول کجا میره؟ نخستین جایی که میره به اون به اصطلاح نهادهای فاسد برانتی منتقل خواهد شد.
بله، سپاسگزارم. قطعا در بخش بعدی با شما همراه میشیم، چون این بحث سیستم یا سامانه ای که قراره این پول رو در اختیار اقشاری که گفته میشن اقشار کم درآمد قرار بده، قطعا جای بحث داره. و اینکه شما گفتید که از این پول چیزی به مردم به گفته شما نخواهد رسید، قطعا جای بحث داره. به شما باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی هم اینجا در کنار من حضور داره. با توجه به کندی اینترنت در ایران یا غیر قابل دسترس بودن اینترنت، وضعیت به چه صورتیه هومن؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، اتفاقی که در ایران افتاده این هست که بخش زیادی از اشتراک اینترنت مردم با کندی یا قطعی کامل مواجهه، اما یک بخش‌های کمی از بعضی از مناطق ایران و قسمت کمی از اون تماس اینترنتی همچنان وجود داره و گاهی اتفاق میفته که کاربران اینترنتی در ایران میتونن اونطور که به ما اطلاع دادن از طریق پراکسی ها و روش‌های خاصی که وجود داره که در اختیار دارند، میتونن برای دقایقی به اینترنت وصل بشن. و به همین ترتیب ما تونستیم یک سری پیام‌های صوتی دریافت بکنیم از طریق پیام رسان تلگرام.
الان یه نکته هم اتفاقا هومن من الان دیدم، گفتم که در همین ارتباطی که دوده ایسا دیگه، که بعد از 40 ساعت گفته شده که ارتباط ایران، اینترنت ایران با جهان خارج در حد 5%
7% بود، شده 5%. بسیار خوب. خب همین باعث شده که بعضی ها بتونن از این طریق به شیوه های مختلف به اینترنت وصل بشن. از طریق پیام رسان تلگرام برای ما پیام هایی فرستادن. یکی از کاربران اما محمد نمونه ای از پیام ارسالی به مردم شیراز رو به صورت متنی برای ما فرستاده، یعنی هنوز یعنی حتی نتونسته اسکرین کپچر بگیره و عکس برای ما بفرسته.
قدرت اینترنت
بله،
اونقدر نیست،
سرعت خیلی پایینه. اینطور که این مخاطب رادیو فردا نوشته در این پیامک که برای شمار زیادی از شهروندان فرستاده شده، اومده که شهروند گرامی در بین آشوبگران دیروز و امروز شیراز عناصر مرتبط با منافقین دستگیر شدن، ضمن مراقبت لازم در صورت داشتن هر گونه اطلاعی از برهم زنندگان نظم و امنیت با شماره 114 تماس حاصل فرمایید. کاربر دیگری به شعار مردم در اسلام شهر اشاره کرده و نوشته که اینجا شعار میدن که نه پول داریم نه بنزین و گور بابای فلسطین، چیزی که دارن میگن. اسلام شهر میدان نماز گفته. کاربر دیگری نوشته که تنها راه نجات و پیروزی ماندن در خیابان است. امروز 25 آبان مردم تمام شهرهای ایران تا آنجا که من خبر دارم به خیابان‌ها آمدند. کاربر دیگری نوشته است که در بهبهان مردم شعار می‌دهند ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، بنزین گرانتر شده، فقیرتر شده. گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراض های اخیر هم واکنش برانگیز بوده. در شبکه های اجتماعی همونطور که احتمالاً شنوندگان عزیز در جریان هستن، آیت الله خامنه ای در گفته های خودش گفت که اعتراض های اخیر از سوی خانواده پهلوی و سازمان مجاهدین خلق یا اونطور که او گفت منافقین مورد تشویق قرار گرفته. کاربری در توییتر نوشته آنچه اعماق وجود رهبر جمهوری اسلامی را سوزانده است فریاد زدن نام پادشاهان فقید پهلوی از سوی هموطنان مبارزمان است. پس بلند فریاد میزنیم جاوید شاه پاینده ایران. کاربر دیگری نوشته است تمامی نشانه های فروپاشی نظام اسلامی پدیدار شده. اعتراضات سراسری، گسست دولت ملت، شکاف درونی قدرت، پایان فصل الخطاب. خامنه ای هم صریحا پهلوی را خطاب کرد و حریف خواند. همینک و در گام نخست در دو سوی تاریخ قرار گرفتیم، یا خمینی خویی یا پهلوی خواهی، مسیرتان را مشخص کنید. کاربر دیگری نوشته است اداره سیاسی سپاه پاسداران هم از مجاهدین خلق، طرفداران حکومت پهلوی و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن به عنوان کسانی نام برد که پشت اعتراضات مردمی قرار دارند. و کاربر دیگری هم نوشته تا چند وقت پیش اسمی از پهلوی به جز در دهه آنچه که او دهه زجر توصیف کرده و سریال‌های تلویزیونی نمی‌آمد، دیگر مجبور به اعتراف شدند. اما واکنش نمایندگان، می‌دونی که طرح لغو افزایش قیمت بنزین،
فقط من
هم
یک نکته رو بگم هومن، چون وقت ما رو به پایانه، اگر که فکر کنیم بحث خیلی گسترده است بزنیم در ساعت بعدی در کنار تو باشیم و دنبالش کنیم،
از زوایای مختلف کاربران به این
فقط
موضوع پرداختن.
فقط از کاربران که حتماً اگر احیانا دسترسی دارن، هرچند محدود،
بله.
به اینترنت، میتونن حتما برای ما مطالب خودشون رو در قالب پیام به صورت کتبی ارسال کنن،
یا حتی صوتی اگر که واقعا تماسشون اجازه بده به صورت صوتی بفرستن. میدونم سرعت اینترنت پایین هست، اگر تصاویری دارن عکس حتی برای ما بفرستن به شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام، اونجا ما تلاش میکنیم که به طور پیوسته اونها رو در جریان آخرین خبرهای اعتراضهای اخیر در شهرهای مختلف قرار بدیم.
من به توضیح تو یک چیز دیگر هم اضافه کنم که پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112 هم از همکنون در اختیار شماست. اگر مشاهداتی دارید، نظری دارید در برای این اعتراضها، میتونید حتما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودتون رو ثبت
و این رو هم بگم محمد، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و تلگرام رادیو فردا در هر چهار تا شبکه اجتماعی، هر کدوم که براشون راحت تر هست، داره اخبار رو به صورت پیوسته اونجا منتشر میکنه. به هر کدوم از اینها که دسترسی دارن میتونن مراجعه کنن و آخرین خبرها رو دریافت بکنن.
و همچنین وبسایت رادیو فردا رو هم فراموش نکنید، www.radiofarda.com. حضور زنان در اعتراض‌های روزهای گذشته هم پررنگ بوده. رویا کریمی همکارم در برنامه خودش صدای دیگر به این موضوع پرداخته که تا لحظات دیگر شنونده صدای دیگر خواهید بود. اما فراموش نکنید ساعت 2 بعد از ظهر هم با مجله نیمروزی در کنار شما خواهیم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای زنی است که مردم را به آرامش فرا می‌خواند.
با شکستن شیشه و ماشین و نمی‌دونم دو تا شعار
علی نداری.
به حق ما دست نزنید.
با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تصاویر زنی سفید پوش که در میانه اتوبانی در تهران جلوی اتومبیل ها را میگیرد و از آنها میخواهد که به اعتراضات بپیوندند. تصویر زنی که در خرم‌آباد در میان جمعیت ایستاده و از آنها میخواهد که به اموال عمومی آسیب نزنند. تصویر زنی که ماسکی سفید بر صورت زده و در اعتراضات شرکت کرده. تنها 3 روز پس از آغاز اعتراضات در مورد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران، شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر زنانی که به اعتراضات پیوستند. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه با امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، به بررسی حضور زنان در این اعتراضات می‌پردازیم. آقای بزرگیان، در 3 روزی که از آغاز اعتراضات گذشته داریم میبینیم که این بار حضور زنان، حضور چشمگیریه. در ویدئوهای معدودی که از ایران منتشر شده تا پیش از قطع اینترنت به دست ما میرسید، ما حداقل در 3 مورد شاهد هستیم که زنان نمایش هایی از اعتراض رو اجرا کردن. زنی در نجف آباد کفن سفید بر روی خودش کشیده بود، قرآن بر سر خودش گذاشته بود و اعتراض میکرد. صدای این زن رو هم بشنویم.
مردم زنایی که سرپرست خانوارن و هیچی تو دستشونی چی کار کنن؟ به داد مردم برسید رهبر، به داد مردم برسید مسئولی، به داد این زنایی که سرپرست خانوارن برسید. مردم بیستید تا کار من نتیجه بده، مردم مقاومت کنید تا این کار من نتیجه بده.
پس این کار داره هستن هستن یک کار داره
علاوه بر این زن کفن پوش در نجف آباد، ما زنانی رو هم داشتیم هم در خرم آباد و هم در تهران که حضور کاملا واضح و مشخصی در برابر دوربین های مردمی داشتن. این بار به نظر شما خیلی حضور زنان زود و سریع اتفاق نیفتاد؟
به نظر من انتظار میرفت واقعا. هر چقدر جنبش اجتماعی، سیاسی و حتی اعتراضی در کل به سمت شهرها و به سمت طبقه متوسط پیش بره، یعنی اونها رو در بر بگیره، زنها مداخله بیشتر و شدیدتری خواهند داشت. 88 ما اینو به وضوح دیدیم. در این دوره هم می‌بینیم، به خاطر اینکه یکم نشانه هایی اصلا این است که طبقه متوسط درگیر شده. اینکه زنها پیشگام اعتراضات هستن، نه در ایران، در تمام دنیا و در تمام اعتراضات دنیا که الان می‌بینیم، به خاطر اینکه زنها در واقع یک طبقه جنسیتی هستند که علاوه بر تمام مسائل و مشکلاتی که همه آحاد جامعه دارن، یک سرکوب مازادی رو هم تحمل میکنن و این سرکوب مازاد در واقع از طرف کل این نظام مردسالاریه و کل نظامیه که اونها هر روز لمس میکنن. انباشت نارضایتیشون و اعتراضاتشون و وضعیتشون بسیار پرتر از دیگر افراد جامعه است. خب در تمام این سالها زنان ایران از انقلاب 57 که حضور خیلی زیادی داشتن در انقلاب، تا سالهای بعد که درس خوندن، دانشگاه رفتن، مشارکت داشتن، با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که از حجاب گرفت تا قوانین بدوی گرفته داشتن، اما کم کم این آموزش و این تمرین کردن برای حضور مستمر و حضور اعتراضی در خیابان. و به نظر من این حضور نشون دهنده یک بلوغ جمعی که جامعه پیدا کرده.
آیه بزرگیان، یک نکته قابل توجه این هستش که هرچند شما گفتید که در واقع اعتراضات به سمت شهرهای بزرگ داره میره، ولی ما 2 تا از جدی‌ترین اعتراضات رو در شهر خرم‌آباد و در شهر نجف‌آباد می‌بینیم که به نظر میرسه بافت این 2 شهر بافتای اتفاقا کاملا سنتی و مثلا در نجف‌آباد بافت مذهبی هست. این به میدان آمدن زنان مذهبی تر رو چطور میشه تفسیر کرد؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. جریاناتی در میدان فعالیت زنان به وجود اومد در این سالها که میخواست بگه که زنهای مذهبی یا زنهای سنتی بخشی از نظام سرکوب زنان توسط حکومت هستند، اینها هم خودشون حجاب و چادر رو اینا دارن، پس نمایندگی میکنن این نظام سلطه رو. در واقع یک شکافی رو میخواست بندازه بین سکولارهایی که طرفدار حجاب نیستن و زنان سنتی و مذهبی و یک جنگ. اتفاقا این چیزایی که مثلا در نجف آباد دیدیم، در شهرستانهای کوچک و آدمهای مذهبی میبینیم اعتراض میکنن با چادر و با حجاب و اینا، نشون میده که اینجوری نیست اصلا. به هیچ عنوان خواسته ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افراد میتونه فارغ از ایمان مذهبی یا دینی یا اعتقادات مذهبیشون عمل بکنه و عمل هم کرده. مثلا در انقلاب 57 دیدیم که اتفاقا این اعتقادات مذهبی کمک کرده به طغیانگریشون، به اعتراض داشتنشون، به حمله به نظام سیاسی رسمی. حضور زنهای مذهبی و حضور زنهای سنتی و اعلام خاص آزادیشون، حالا آزادی به هر معنایی که ما مد نظر داریم که در واقع همه اینا در ذیل مجموعه خواستای مدرن دسته‌بندی میشه، طبقه بندی میشه، نشون دهنده اینه که ما نباید، نه زنها، نه مردها، نه گروه‌های مختلف، نه اجتماعی، رو بر اساس این چیزها طبقه بندی و حدگذاری مجددی بکنیم. و اتفاقا برعکسش هم هست. خیلی جاها می‌بینیم که زنهایی که مذهبی و سنتی هستن، مردهایی که مذهبی و سنتی هستن، در پیش قدم مبارزات سیاسی اجتماعی و آزادی خواهانه هستن.
اما آقای بزرگیان، اگر یک نگاهی هم بکنیم به حضور زنان در بدنه حکومت، در ساختار حکومت، در طی 40 سال گذشته ما شاهد این بودیم که بیشتر زنانی اجازه حضور سیاسی پیدا کردند که مناسبات سیاسی دارند، اعضای خانواده افراد سیاسی هستند و به این دلیل درهای پست‌های سیاسی براشون باز شده و اجازه پیدا کردند که مناصبی رو در دست بگیرن. اعظم طالقانی با تمام فعالیت‌های سیاسی اجتماعی که داشت، باز هم در آخرین مراحل به عنوان دختر آیت الله طالقانی معرفی میشد و همینطور حتی در دوره اصلاحات خانم فخر سادات محتشمی پور همسر آقای تاجزاده هستند و یا خانم معصومه ابتکار پدرشون از سیاسیون کهنه کار هست که هنوز هم ایشون در ساختار حکومت قرار دارن. اما در سالهای اخیر داریم میبینیم که شرایط کمی عوض شده و فردی مثل پروانه سلحشوری میاد نماینده مجلس میشه که به نظر میرسه که هیچ خط و مرز سیاسی برای خودش قائل نیست. من اشاره میکنم به توییتی که روز شنبه خانم سلحشوری به عنوان یکی از اولین نمایندگان مجلس که به موضوع افزایش قیمت بنزین اعتراض داشت منتشر کرد. در توییت خانم سلحشوری که من عین متن اون رو میخونم اومده: از وقتی بنزین گران شده مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی میکنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید. خودش اقتصاد معاومتی است. خب این متن توییت یک نماینده مجلس هست که از صد شورای نگهبان گذشته 4 سال نماینده مجلس بوده و البته این تنها حرف تند خانم سلحشوری نیست. پیش از این بارها خطابه های خیلی تندی در مجلس داشته. چطور شورای نگهبان اجازه داده که زنانی چون خانم سلحشوری حالا به این جایگاه برسن، یا شجاعت خانم سلحشوری بعد از حضور در مجلس کسب شده؟
من فکر کنم نمی‌شناختن. مثلا یه کسی مثل خانم سلحشوری ناشناس بوده، همونطوری که برای ما ناشناس بوده برای شورای نگهبان هم ناشناس بوده. ما نمی‌دونستن که فرد مثلا چه حرفایی می‌خواد بزنه یا چیکار می‌خواد بکنه. نکته مهم اینه که در ادامه همین فرایندی که من گفتم، اتفاقا می‌بینیم در این سال‌های اخیر زنان، حتی زنانی که وارد بخشی از حکومت شدن، مجلس، حتی دولت، خانم ملاوردی بود، اینها به مراتب بیشتر از مردان سیاسی ما، به مراتب بهتر و بیشتر و دقیق‌تر از اونا صحبت کردن و خیلی تونستن بیش از اونها مسائل و دغدغه‌ها رو بیان بکنن و حرفی بزنن. حالا با همه نقص‌ها و محدودیت‌هایی که داشتن، من اونا رو نمی‌خوام نادیده بگیرم، اما این یه پیغامی میده به ما که شما امروزه می‌بینید که بار خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما در وهله اول بر دوش زنان قرار گرفته که اساساً نادیده گرفته می‌شدن. این زنانی که در همه این سال‌ها نادیده گرفته شدن، بالاخص در حوزه سیاست، از کوچکترین منافسی که پیدا می‌کنن می‌تونن بیان اونجا حرفای بزنن که همکاران مردشون نمی‌تونن انجام بدن. این مسئله جنسیت چطور اینجا دخیله؟ دقیقاً به خاطر اینکه این زن‌ها بیش از دیگران، بیش از همکارانشون در قوه مجریه یا در قوه مقننه یا هر جای دیگه یا در یه اداره حتی، این سرکوب رو به صورت عینی و ملموس تجربه کردن، به صورت انضمامی تجربه کردن. اینجاست که کوچکترین امکانی که پیدا بکنن برای حرف زدن، می‌بینیم که حرفاشون شجاعانه تر، با شهامت بیشتریه. نکته اینه که این فرایند گسترش هم پیدا خواهد کرد. قطع به یقین ما هر چقدر بیشتر جلوتر میریم، زنان بیشتری سردمدار و رهبری خواهند کرد خواسته های سیاسی اجتماعی ما رو.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.